مگر با روح این جهان و جان این جهان پیوند بخوره. همه جهان مثل کالبد هست و خدای متعال مثل روح و جان این کالبد هست. اگر از خدا جدا بشه چیزی و کوس استقلال و منیت و فرعونیت بزنه، در دم مرده است. حرم کو که نیز زنده به عشق، حالا مصر اول خاطرم نیست، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. حافظ گفت هر کس که زنده نیست در اینجا به عشق، نمرده نماز میت بر او بخوانید، چون مرده حقیقی اوست. پس برای اینکه چیزی زنده بشه بایستی رابطهش رو با خدا مستحکم تر کنه و قربش رو به خدا بیشتر کنه. حی لایموت خداست و همه موجودات دیگر مرده هستند، نه اینکه میمیرند. در سوره مبارکی زمر فرمود انک میتون و انهم میتون، تو مرده ای و اونها هم مردن. این به صیغه اسم فاعل دلالت بر تحقق در زمان حال میکنه. کل من علیها فان، هر کس بر این کره زمین است مرده است. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، و باقی میماند چهره پروردگارت که ذو الجلال و اکرام هست. پس همه مردن، اگر زنده هستن به خاطر ارتباطشون با وجه الله، با روح الله، به خاطر ارتباطشون با خدای متعال هست. و در مورد این ارتباط با خدای متعال دیشب عرض شد سالک کوی حق باید بود و به سوی خدا رفت. اما خدایی که از رگ گردن به انسان نزدیک تر است، خدایی که بین قلب انسان و خود انسان حائل است، چگونه به سوی او میتوان رفت در حالی که او نزدیک تر از ماست به ما؟ کجا بریم که او نباشد؟ کجا او را بجوییم مگر او گم شده است که بجوییمش؟ ما خودمان را گم کرده ایم. اگر ما خودمان را پیدا بکنیم، خدا را بلافاصله پیدا میکنیم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، خدا هم خودشان را از یاد خودشان برد. ذکر خدا اگر بکنیم، یاد خدا اگر بکنیم، خود ما را به یاد می آوریم. یاد خدا که کردیم، خودمون را به یاد آوردیم، خدا را پیدا میکنیم. خدا نزدیکه، دور نیست. در این آیه کریمه سوره مبارکه بقره فرمود و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اگر بندگانم از تو یک رسول خدا راجع به من سوال کردن، بگو من نزدیکم، من همین دور برا جواب میدهم دعا کننده را اگر مرا بخوانم. پس مشکل اینه که ما خود ما را گم کرده ایم. حالا راجع به خود گم کردن یه توضیحاتی خواهم داد، ولی اگر خود ما را پیدا کنیم، خدا را پیدا میکنیم. بسیاری از ما اگر از شما بپرسن شما کی هستی، چی هستی، مگر رسول شما نگفت من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ تو کی هستی، چی هستی؟ چگونه خودمون رو معرفی میکنیم؟ با مالمون، با دوستانمون، با عنوانمون، با نژادمون، با سلسله خانوادگیمون. اینا هیچ کدوم ما نیستیم. میگن فلانی کیه؟ میگن رئیس فلان اداره است. ریاست یعنی ارتباط با غیر، دارایی یعنی ارتباط با غیر. خودش کیست؟ خودش چیست؟ نمیدونه. یه داستان مضحکی هست ولی خیلی معنادار هست. شخصی بود خودش رو زیاد گم میکرد، فراموش میکرد کیه و کجاست. یه کدو آویزان کرد به یه نخ، انداخت گردنش و هر وقت کدو رو میدید یادش میافتاد که خودشه. یه شب خوابیده بود، دوستش تصمیم گرفت که خود سر به سر این بذاره، دوستی که اونجا بود. رفت این کدو رو از یقش برداشت، گردنش انداخت گردن خودش، گرفت خوابید. صبح که بیدار شد، این بنده خدا که بیدار شد، نگاه کردید کدو گردنش نیست، چیز گردنش نیست. نگاه کردید کدو گردن دوستشه. گفت اگر تو منی، من کی هستم؟ اگر من منم، کدو گردن تو چراست؟ تو کی هستی؟ من کی هستم؟ خودشو گم کرد. گفت اگر من منم، کدو گردن تو چه میکنه؟ و اگر تو منی، من کی هستم؟ این حکایت اکثر ماست. اگر ماشینمونو بگیرن، اگر خونمونو بگیرن، اگر شغلمونو بگیرن، اگر دوستانمونو بگیرن، دوستامون به اون پشت کنن، خودمونو گم میکنیم، خودمونو میبازیم، چون خودی نداریم. اگر خودمون را پیدا کنیم، خدا را پیدا میکنیم. اما خود ما حقیقتش چیه؟ خود ما حقیقتش صرف اتصال و فقر به خداست. این توحیدی که اینقدر در دین ما تاکید شده و اصول دین ما، اولین اصل دین ماست، مهمترین اصل دین ماست و از ما راجع به توحید سوال میکنن، شاید جز 5 خط اکثر ما راجعش نتونیم مطلب بنویسیم. خدا یکیست و دو نیست، همین. خدا یکیست و دو نیست، همین. اگه قرار بود به این سادگی باشه که اصل دین قرار نمیگیره. توحید یعنی این که غیر از خدا هیچ موجود مستقلی نیست، هیچ کسی در هیچ زمینه استقلال نداره، همه فانی فلاح هستن و همه نابودن و همه فانی هستن. این فانی بودن مقصود این نیست که یه چیزی اینجا نیست، یک میز نیست، یه شما نیست، یا اون خانمون آقا نیست. مقصود اونه که اون چه شما تصور میکنید شمایید، اون تصورتون غلطه. شما مظهرید، جلوهید، جلوه های حق تعالی هستید، مظاهر حق تعالی هستید، وجود مظهری و جلوه‌ای دارید. اگر توانستید این رو درک بکنید و به این قسمت وارچید، به این جا وارچید، از خود بی خود شد، از خود بیرون آمدید، به خود حقیقیتون پیوند خورده اید. به خود انسان یه خود کاذب داره، یه خود حقیقی داره. بدتر از هیچ درد و رنجی، بدتر از خود کاذب نیست. این همه دردهایی که میکشید از خود کاذبه. اگر خود کاذب رو، خود دروغین رو رها کنید، به خود حقیقی که مظهر خدای متعال هست به پیوندید، زنده خواهید شد و احیا کردید خودتون. بنابراین خدای متعال گفت و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا. اگر بندگان من از من سوال کردند، که کجاست بگو نزدیکه. صدای شما رو میشنوه و جوابتون میده. دیشب عرض کردم سالکان کوی دوست 4 دسته میشن و عرض کردم منتهای هر کسی ابتدای اون کسه. هر جا شروع کرده اید همون جا خاتمه میدید. و عرض شد حرکت‌های خطی داریم و حرکت‌های دوری داریم. بعد که یه مقدار توضیح بیشتر دادم عرض کردم همه ی حرکت‌های به اصطلاح خطی دوری هست. برای اینکه این مفهوم رو یه مقداری توجه کنید، ببینید شما وقتی که از چیزی عبور نمی کنید همون جا می ایستید تا اون چیز خودش رو به شما نشون بده، به طرق مختلفی خودش رو نشون بده. این دوریست، یا دوریه یا اعتکافه یا رکوعه یا سجود، هرچی می خواد باشه، خطی نیست، ازش عبور نمی کنید. هرگاه شما دیشب عرض کردم طعامی و خوراکی خوردید و این خوراک رو مادی خوردید، برای لذت مادی خوردید، در همون جا میمونید، از اونجا عبور نمی کنید. فقط لذت مادی خودش رو به یه شکل جدیدی به شما نشون میده. از لذت مادی به لذت معنوی عبور نمی کنید و نمی رسید. پس نقطه انتهای شما همان نقطه آغازتان بود. برای همین هست که دیشب عرض شد، من عذر می خواهم اگه تکرار میکنم، می ترسم نقطه مغفول واقع بشه. عرض شد انقدر روی نیت تاکید شده، انما الاعمال بالنیات، اعمال فقط به نیته. برای اینکه هر چیزی میتونه متعالیش با نیت و هر چیزی میتونه پست و بیشرف و رذل بشه با نیت. کسی میتونه 1 سنت هدیه به شما بده با محبت و خلوص نیت و این 1 سنت هدیهش ارزشمند باشه نزد شما. کسی میتونه بزرگترین چیزهای مادی رو به شما بده با دسیسه و توتوه و حق بازی و ریا باشه، بی ارزش باشه. پس روح عمل نیته، با نیته که عمل زنده میشه. عمل مرده با نیت زنده میشه و خدای متعال میگه چرا این مرده را زنده نکردی؟ این مرده بود، چرا زندهش نکردی؟ برای زنده کردنش باید خلوص نیت داشت. من یه حدیث رو از حضرت امیر علیه السلام خدمتتون عرض میکنم که ایام ضربت خوردن و شهادتشونم نزدیک هست. فرمودن از دنیا کلها جهلون الا مواضع العلم. دنیا همش جهالته، همش جهالته، مگر جاهایی که علم هست. کجا معرفت و علم هست؟ اونجاها استثناست. اصل با جهالته، با نادانیه. بعد فرمودن والعلم کله حجتون الا ما عمل به. یه نفر یک کشیشی رفت یه جا سخنرانی کنه. قبل از سخنرانیش گفت شما امروز دوستی بهتر از من و دشمنی بدتر از من نخواهید داشت. گفتن چرا؟ گفت اگر به آن چه میگویم عمل کنید بهترین دوستتون بودم، اگر به آن چه گفتم عمل نکنید بدترین دشمنتون بودم، چون حجت را بر شما تمام کردم. دیگه حجت در برابر خدا ندارید، حرف رو شنیدید، اگر عمل نکردید از روی عناد بوده، از روی کفر و شرک بوده. پس حضرت امیر علیه السلام که بالاتر از هر کسی سلطان کلام و امام کلام هست فرمود والعلم کله حجت الا ما عمل به. علم همش حجت بر شماست، یعنی یک اویدنس علیه شما، مگر اون مقدارش که بهش عمل کنید. والعمل کله ریا، و عمل همش ریاست. الا ما کان مخلصا، مگر اون عملی که با اخلاص صورت گرفته است. والاخلاص علی خطر حتی ینظر العبد به ما یخدم له، و اخلاص در خطر تا ببینی پایان کار چگونه صورت میگیره. پس این نکته که میخواستم خدمت عرض کنم این بود که عمل رو بایست مخلصانه انجام داد و تا آخر کار بایست مواظب بود عمل خالص باقی بمونه، ریا قاطیش نشد. این یه نکته که عرض کردم که هر جا شروع کنید همونجا ختمش کردید. این که گفتن از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه و کشتزار آخرت هست، یعنی چه؟ یعنی اینکه هر کاری که کردی، هر چه که کشتی، همون رو میگیری، عین همون بهت داده میشه. پس همه ما همون جایی میرویم که نیت میکنیم، همین جایی ساده ایم، همین جا هم تمامش میکنیم. منتها اینجاها هزار جلوه داره، به هزار روی خودشو می نماید. دنیا هزار چهره داره، به هزار چهره خودشو می نماید. مارهاش، عقربهاش، کینه هاش، حسدهاش، دشمنی هاش، هر لحظه به یک رنگی در میاد. اگر دنیا شروع کردید با انگیزه دنیایی، دنیایی هم تمام می کنید. اگر الهی شروع کردید، الهی هم تمام می کنید. ببینیم چجوری شروع می کنیم. شروع کار پایان کاره. منتها از کردم به شکل نوشونده، به شکلی که هر لحظه یک چیز جدیدی از خودش نشان میده. حالا اگر کسی نشست، چند حالت داریم. یه عده طواف میکنن، اونهایی که طواف میکنن گرد یار، اونها هنوز به حول و قوه خودشون میگردن تا یه چیزی از یار ببینه. اونی که دیگه به تلاش خودش هم اطمینان نداره و می نشینه، این توکل میکنه، به مقام توکل میرسه. نشستن نه یعنی کار نکردن، یعنی اینکه قلبت با خدا باشه، قلبت نزد عملت نباشه. عمل میکنی، قلبت نزد عمل نیست، قلبت نزد خداست. اون نشسته. یکی دیگه در رکوست، اون کسی است که در رکوع رفته، کسی است که صفات خودش را از صفات خدا دیده، خضوع کرده و از خودش چیزی نمیبینه، صفت نمیبینه. یکی در سجوده، اون که در سجوده وجودی برای خودش نمیبینه. و به هر میزانی که شما یکی از این چند کار رو کنید، طواف کنید، اعتکاف کنید، رکوع کنید، سجود کنید، خدا یک چهره خودش رو به شما نشون میده، یه چیزی از خودش نشون میده. اونی که سجود کرده، از خود تهی شده، هر لحظه خدا بهش یک برکتی میده، دائم بهش برکات میده، برکات عمیق. رکوع همینطور، اعتکاف هم همینطور، طواف هم همینطور. منتها سجده بالاترین برکت رو میگیره. کسی که به سجده رفت بالاترین برکت رو میبینه. اما ما چگونه به سجده بریم؟ چگونه به رکوع بریم؟ تا احیا کنیم شب قدرمان را، تا احیا کنیم اعمال مرده من را، تا احیا کنیم کارهای مرده من را، چگونه بریم؟ دو جور انسان به رکوع یا سجود میره. یا با تحمیل ذهنش، با اراده خودش تحمیل میکنه میره، که اغلب ما اینطوری میریم به سجده و رکوع در نمازامون. یا اون عظمت خودش رو به ما نشون میده و ما بی اختیار به رکوع میریم و به سجده میفتیم. رکوع واقعی و سجده واقعی وقتی است که اون عظیم خودش رو نشون بده، خدای متعال خودش رو نشون بده. اگر خدای متعال خودش رو بنده نشون بده، او بلافاصله خاضع و خاشع میشه و به رکوع میره. اما چرا به ما نشون نمیدن؟ برای اینکه آمادگی نداریم. پس باید چه کار کرد تا اون موقع؟ تا اون موقع بایستی رعایت ادب ظاهر و شرع رو کرد، اون چرا که دستور دادن نماز رو به طور حقیقی اونقدر که در وسع انسان هست انجام بده، نماز رو طوری نخونه که خدا بگه ویلون للمسلین، درست بخونه تا اونجا که در اختیارش هست، بعد در یکی از این سجده ها، در یکی از این رکوها میاد در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در یکی از این رکوهایی که ما بر خودمون تحمیل میکنیم، در یکی از این سجده ها که تحمیل میکنیم بر خودمان، اگر درست انجامش بدیم، یعنی درست انجام بدیم یعنی ظاهر رو رعایت کنیم، اگر درست ادب ظاهر رو رعایت کردیم انجام دادیم، در یکی از اینها گوشه ابروی نشون میده. و اون وقت حافظ به ما گفت چه شد؟ در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی را که محراب به فریاد آمد. اون از خود بی خود میشه. اون وقت مثل حضرت علی علیه السلام شاید اوحدی از ما پیدا شه که در سجده از رانش تیر رو بیرون بکشم متوجه نشه. حالا اگر شما سوال کردید چطور در سجده متوجه نشد تیر از رانش بیرون کشیدن، در رکوع متوجه درخواست گدا شد، انشاءالله فردا شب این بحث رو شاید اشاره کردم به خواست خدا. پس این تا اینجا یه مطلب که خدمتون عرض کنم که احیای وقت کنید. اما انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم آن را در شب قدر. ما نازل کردیم هورا، آن را، آن چیه؟ شب قدر کدامه؟ از سوره مبارکه قدر نمیشه تشخیص داد شب قدر چه شبیست، و نمیشه تشخیص داد این ضمیر هو در انا انزلناه فی لیلت القدر به چی برمیگرده، چون مرجع ضمیر مشخص نیست. اما اگر این آیه کریمه را قرار بدیم در کنار چند آیه دیگر، سوره مبارکه دخان فرمود حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، قسم به کتاب مبین که ما آن را نازل ساختیم در شبی مبارک، که کتاب مبین قرآن. بعد در سوره مبارک بقره فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان، ماهی که در آن قرآن نازل شد. پس می فهمیم که اون لیله مبارکه که در سوره مبارک حامیم دخان فرمود در رمضان احتمال زیاد هست، و می فهمیم که لیلة القدر که همان شب مبارک احتمالاً هست در ماه مبارک رمضان هست. ما با در کنار گذاشتن این چند آیه است که می فهمیم احتمال می دیم. البته روایات رو هم داریم، بعضی از روایات گفتن که نیمه شعبان هست شب قدر، شب نیمه شعبان. بعضی ها گفتن شب 19 هم، بعضی ها شب 21 ماه رمضان، شب 23 ماه رمضان، شب 25 هم همطور ادامه دادن. بر همین اساس بعضی فکر کردن که مقصود اینه که یک شب شروع میشه، تدریجا تکامل میابه قدر. در واقع ما لیالی قدر داریم و یکی از اون شبها شب قدره. در مورد این که چرا شب قدر مشخص نشده، دقیقا نگفتن شب 19 هم، شب 21 هم، شب 25 هم، شب نیمه شعبان، این سوال مطرحه. خب چرا خدا نگفت تکلیف همه رو روشن کنه که ما بدونیم شب قدر چه شبیست؟ من این نکته رو میخوام یه مقداری خدمتون عرض کنم، علت مخفی بودن شب قدر رو عرض کنم خدمتون. یک نفر ادعای دوستی میکرد با یک شخصی، با یک پیری. هی میگفت آقا شما یه چیزی از ما بخواید، یه کاری بخواید ما انجام بدیم. من خیلی دوست دارم خدمتی به شما بکنم. شما یه کاری بگید من انجام بدم. آقا سرباز میزد، چیزی درخواست نمیکرد. تا بالاخره دید این خیلی، این بنده خدا خیلی اصرار داره. یک شب با لباس مبدل رفت در مغازش، گفت من دستم بسته است، بیچارم، لباسش تغییر داد. میشه مثلا 2 کیلو برنج به ما قرض بدید، من یه غذایی برای خانواده‌ام آماده کنم. گفت نه برو خدا خیرت بده، عوضی آمدی. رفت آقا، رفت. بعد این مرید دوباره آقا رو دید یه شبی، گفت آقا ما خیلی مخلصیم، خیلی چاکریم، یه چیزی از ما بخوا، ما میخواییم خدمت گذاری کنیم به شما. گفت ما خواستیم شما ندادید. گفت کی من فلان فلان شده این کار رو کردم، این جسارت رو کردم خدمت شما؟ گفت اون شب که آمدم از شما 2 کیلو برنج خواستم، مثلا گفتم خانوادم نیازمندن، یه چیزی بده شب براشون غذا تهیه کنم، گفتی برو خدا خیرت بده. گفت آقا من که شما رو نشناختم، ندیدم. گفت تو اگه منو دوست می داشتی و علاقه منده من مودی، در لحن صدا منو تشخیص می دادی، با یه تغییر لباس منو گم نمی کردی. اگر تو منو دوست می داشتی در هر لباسی منو می شناختی. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اگر چشم شه شناس شد، خدا شناس شد، خدا را در همه جا تشخیص میده و میشناسه. به هر جامه که میخواه جامه میپوش، که من آن قد رعنا میشناسم. کسی که معشوق خودش رو بشناسه میگه هر جور دلت میخواد لباس بپوشی بپوش، من تو را در هر لباسی میشناسم. کسی که عاشق دروغین باشه و کاذب باشه فقط در یه جا میشناسه. این داستانها را برای چی مثلها را زدن؟ برای اینکه بدانید تمرین خداشناسی باید کرد، تمرین ولیشناسی باید کرد. بسیاری از مردم که زمان امام زمان علیه السلام رو درک کنن، وقتی که ایشون ظهور کنه میگن ای وای این همون کسیست که ما دیده بودیمش، چهرش آشناس براشون، میبینن او رو در جاهای مختلفی دیدن در زندگیشون، ولی ادب رو رعایت نکردن، حرمت رو رعایت نکردن. و اون موقع دیره دیگه، اون موقع دیره. حضرت موسی علیه السلام یه موقع دید که خدا از او ناراحته، گفت خدا یا چرا از من ناراحتی؟ من چیکار کردم که ناراحتی؟ گفت من مریض شدم تو به دیدنم نیامدی، موسی علیه السلام عرض کرد پروردگارا شما مگه مریض میشی؟ تو کجا مریض شدی که من نیامدم به دیدنت؟ گفت در همسایگیت نگاه کن میبینی. نگاه کرد، رفت جستجو کردید، پیرمردی مریض شده و مریض بوده، در بستر بوده. خدای متعال گفت چرا تو به دیدن این نیامدی؟ اگه به دیدن این آمده بودی، به دیدن من آمده بودی. خلاصه مطلب، چرا شب قدر پنهانه؟ خیلی چیزا پنهانه. ما قرار یومنون بالغیب باشیم، ما باید ایمان به غیب داشته باشیم. تا ادب غیبت رو نیاموزیم، ادب حضور رو نخواهیم داشت. کسی که در پشت سر شما حرمت شما رو حفظ نکنه، در جلو روی شما لایق نیست حضور داشته باشه. کسی که پشت سر شما حد که حرمت شما کنه، ستر شما را بدره و غیبت شما بکنه، لیاقت این که در حضور شما بیاد نداره. خدای متعال شب قدر را پنهان کرد در شبها تا گستاخان، بیادبان اون شب رو نشناسن و در اون شب فسق و فجور و گناه و بیحرمتی نکنن. ولی خودش رو پنهان کرد در میان بندگان تا حد که حرمت او نکنن، چنانچه حد که حرمت 11 ولی به بیشتر او کردن، چنانکه حد که حرمت فاطمه زهرا کردن و پهلوشو شکستن، چنانکه حد که حرمت علی ابن ابی طالب علیه السلام کردن و چنانکه حد که حرمت امام مجتبی کردن و سرور شهدا امام احرار حسین ابن علی علیه السلام رو به اون شکل فجیع به قتل رسوندن، حد که حرمت همه اولیای خدا کردن. برای همین خدا متعال وقتی که دید اینها بر نمی گردن از راه جسارت و گستاخی، گفت ولیم را پنهان میکنه تا کسی حد که حرمت او نکنه، تا موقعی که میاد معید باشه و کسی جرأت نکنه جلوی او بیسته. پس خدای متعال ولیش را پنهان کرد تا اولا ما ادب غیبت رو بیاموزیم تا ادب حضور رو داشته باشیم، ثانیا حد که حرمت از او نشه. اسم اعظم خدا پنهان شناخته شده نیست، باز به خاطر اینکه کسی از او سوء استفاده نکنه، حد که حرمت نکنه. گناهان کبیره مشخص نیست، چند تان بعضیشون مشخصه اما همشون مشخص نیست. باز برای اینکه مردم از هر گناهی پرهیز کنن، نگن که یه وقتی اگه بگن این 7 گناه کبیره است، میگید خب این 8 که نیست، ما اینو انجام میدیم. گناهان کبیره مشخص نیست، برای اینکه حرمت همه گناه ها حفظ بشه و پرهیز کنن از همه گناه ها. اوقات اجابت دعا مشخص نیست. یک حدیثی است، من الان مضمون حدیث خاطرم هست، دقیق خاطرم نیست ولی مضمونش مهمه براتون. در حدیث میفرماید خدا اجابتش را در دعاهای مختلف مخفی کرد تا هیچ دعایی را کوچک نشمارید. نگید این دعا ارزش نداره، من نمی کنم. هر دعایی که میرسه بکنید، شاید یکی از اینها به اجابت برسه. و ولیش را مخفی کرد در میان خلق تا هیچ کسی رو خار و کوچک نشمرید و همه رو محترم بشمرید، شاید که ولی خدا رو دیده باشید. شب قدر هم این جزء حدیثی است، من دارم ادامه. شب قدر رو هم مخفی کرد تا همه شبها رو قدر بشناسید و فرصتها رو، همش رو فرصتها رو مغتنم بشمرید، شاید یکیش به اجابت رسید. من پایان سخنم رو امشب با یک داستانی از سعدی نقل میکنم برای اینکه کمک کنه به این بحث مخفی بودن شب قدر. سعدی میگه شنیدم که مغروری از کبر مست در خانه بر روی سائل ببست. شنیدم یه مغرور متکبری، یه گدای آمد در خانه رو بست، گفت برو. به کنجی درون رفت و بنشست من، جگر گرم و آه از تف سینه سر. این گدا رفت گوشه نشست، جگرش میسوخ، آهای سرد از سینه میکشید. شنیدش یکی مرد پوشیده چشم، بپرسیدش از موجب کین و خشم. یک کوری از اونجا رد میشد، دید یه نفر گریه میکنه، گفت چرا اینقدر ناراحتی، چرا گریه میکنی؟ فرو گفت و بگریست بر خاک کو، جفایی که از آن شخص آمد به رو. گریه می کرد و گفت اون مردی که در خونه رو بست با او چگونه رفتار کرد. به گفت ای فلان ترک آزار کن، یکم شب به نزد من افطار کن. اون کوره گفت ای فلانی، ای گدا نگو، گفت ای فلانی خودتو ناراحت نکن، امشب مهمون من باش، امشب بیا افطاری خانه من. به خلق و فریبش گریبان کشی، به خانه در آوردش و خان کشی. با خلق خوی خوش، با زبان چربانر، یقش رو گرفت، گفت بی بریم خونه ما. گدا رو برد خونش. براسود درویش روشن نهاد، به گفت ای زدد روشنایی دهاد. این گدا یه شکم سیری خورد، آسوده خوابید، گفت خدا چشمات روشن کنه. شب از نرگسش قطره چندی چکید، سحر دیده بر کرده عالم بدید. این کوره که این گدا رو برده بود خونه، شب یه چند تا اشک قطره اشک چکان از چشمانش، چشماش باز کرد و عالم را بدید. حکایت به شهر اندر افتاد و جوش، که آن بی بصر دیده بر کرد دوش. در شهر پر شد که اون کوره بینا شد. شنید این سخن خواجه سنگ دل، که برگشت درویش از او تنگ دل. اون ثروتمند سنگ دلی که درا بسته بود، این حکایت بینا شدن درویش رو شنید، کور رو شنید. به گفتا حکایت کن ایک نیک بخت، که چون سهر شد بر تو این کار سخت. رفت پیش اون کوره که بینا شده بود، گفت بگو چی شد که تو بینا شدی؟ که بر کردد این شمع گیتی فروز، به گفت اکستمگار برگشت روز. گفت کی این چشمت رو بداد؟ اونم کوره گفت اکستمگار برگشت روز، ازت روزت برگشته بود. کتکتو کوته نظر بودی و سوس رای، که مشغول گشتی به جغد از همای. تو فکرت پایین بود، تو دنبال جغد رفتی، به همای توجه نکردی. همای پرنده افسانه‌ای و اسطوره‌ایه که نشانه سعادت و پادشاهی در ادبیات فارسی در اسطوره ها. تو دنبال جغد رفتی که خرابه میره، دنبال همای نرفتی که در کاخ سلطنت مینشینه. به روی من این در کسی کرد باز، که تردی تو بر روی او در فراز. میدونی چه کسی این در رو به روی من باز کرد؟ همان کسی که تو در رو به روش بستی. اگر بوسه بر خاک مردان زنی، به مردی که پیش آیدت روشنی. اگر بوسه بر خاک مردان زنی، به مردی که پیش آیدت روشنی. اگر خاک کف پای مردان رو بپوشی، ببوسی، قسم به مردانگی که روشنایی سراغت میاد. کسانی که پوشیده چشم دلن، همانا که از این توتیا غافلن. کسانی که دلاشون کوره از این توتیا، از این سرمه، خاک کف مردان، خاک کف پای مردان غافلن که چه توتیاییست. چو برگشت دولت ملامت شنید، سرانگشت حسد به دندان گزید. این خواجه که فهمید دولت دست او رفت، از حسرت دندوناش دستاشو میگزید و میجوید که شهباز من صید دام تو شد، مرا بود دولت به نام تو شد، روزی من بود گرفت اومد سراغ تو. کسی چون به دست آورد جره باز، فرو برده چون موش دندان به آز. کسی که میتونه باز شکار کنه میره موش، مثل موش صید کوچولو میگیره. الا گر طلبکار اهل دلی، ز خدمت مکن یک زمان غافلی. میگه اگه میخوایی یه اهل دلی مهمانت بشه، همه رو خدمت کن، به همه نیازمندان خدمت کن، یکیشون اهل دله گیرت میفته. صدها میان میرن بار دوشتن، یکیشون بار رو دوشت بر میداره. خورشته به گنجشکو کپکو همام، که یک روز افتاد همایی بدام. دونه جلوی همه پرندگاه بپاش، نگو این گنجیش که به این دونه نمیدن، این چیز کوچولو یک کبوتر کوچولو بهش دونه نمیدن. به همه دونه بده، دانه بپاش، تا یه روزم هما بیاد دانه ورچینه و به دام تو بیفته. چو هر گوش تیر نیاز افکنی، امید است ناگه که سیدی زنی. اگر هر طرف تیر بیندازی، یکیش به هدف میخوره. اگر به همه احترام کنی، اگر قدر همه شبها را بدانی، یکی شب قدره. آن شما سه روز رو میخواهید بزنید به خال، نمیخوره. سه شب به خال نمیخوره. 365 شب رو اگر قد دانستی، یکیش به خال میخوره، اون مسلمه. ولی اینکه این سه تا شب، این هفت تا شب باشه، مسلم نیست، احتماله. دوری هم برآید چندین صدف، و صد چوبه آید یکی بر هدف. چند تا صدف بیاری بیرون، بالاخره یکیش دور توشه، مروارید توشه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق رعایت ادب غیبت عنایت بفرمایه تا لایق حضور باشیم. و این ایام و این لیالی رو برای همه شما پربرکت قرار بده و از این مجالس توشه‌ای برای زاد آخرت شما قرار بده و در گذشتگان شما رو که اسیر خاک هستن و همه چشم انتظارن از شما برکات دریافت کنن، فیوزاتی از این مجلس بهشون برسانه و غایبان را در گذشتگان را از دعای خیرتون فراموش نکنید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.